بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. گفتیم که دلیلی که مرحوم صاحب شرایع بیان فرمود با تقدیم قول زن، جواهر یک جور تفسیر کرد و مسالک به نحو آخر. جواهر صفحه 144 بر تفسیر مسالک خدشه وارد کرده. عبارتشون در بیان این خدشه اینه که قلتو لا حقیقتا شرعیه فی لفظ العقد قطعا، و على تقدیره فلیس هو محط النزاع بینهما. ضرورة كون الواقع بينهما مصداق العقد لا نفذه مسالك. فرمود مراد بظاهری که جواهر شرایع ادعا فرمود که ظاهر با تقدیم قول زن هست، مراد به ظاهر یعنی حمل لفظ بر معنای حقیقت شرعیه هش. اگر لفظ حقیقت شرعیه داشت و متکلم این لفظ رو گفت، قرینه مجازیت هم در کار نبود. خب ظاهر اینه که لفظ حمل بر معنای حقیقی می شود. این عقد نکاح هم زوجت و قبلت مثلا یه معنای حقیقی دارد، یه معنای مجازی. خب وقتی این لفظ گفته شد، قرینه هم نبود، ظاهر نکاح حمل بر معنای حقیقی خواهد شد. مسالک جواهر می فرماید که خب این حرف در وقتی درسته که این الفاظی که در صیغه عقد نکاح گفته می شود، مثل هم انکحت و قبلت، حقیقت و مجازی داشته باشد، حقیقت شرعیه داشته باشد و مجازی، اون وقت حمل میشه لفظ برو حقیقت. و حال این که انکحت و قبلت حقیقت شرعی ندارن اصلا اینا، پس براشون حقیقت و مجازی نیست تا حمل بر حقیقت بکنی. و بر تقدیر این که باشد که ببینه هم معنای حقیقی داره هم مجازی، مرکز اختلاف بین این زن و مرد این معنای حقیقی و مجازی این لفظ نیست. یعنی اینا اختلاف در این لفظ ندارن تا بگیم قول زن مطابق با معنای حقیقی پس مقدم. اختلاف در مصداق عقد دارن، اون عقد دوم را که یکی از مصداقهای عقد نکاحه، او مرکز اختلافه. مرد میگه تکرار عقد اوله، زن میگه تأسیسه. اینا کاری به لفظ ندارن، پس بنابراین تفسیر کردن ظاهری که شرایع فرمود در حقیقت بودن لفظ نکاح، این کار درستی نیست. تا به آخر ادامه بدن و نمودن طولانی. حال عقود بعد از آنی که ثابت شد تقدیم قول مرأ بلا خلافین، که فرمودن بلا خلاف در این موضوع قول زن مقدمه. خب وقتی که همه قبول دارن قول زن مقدمه، حالا اگر ما ندانستیم که چرا مقدمه، هیچ مشکلی نخواهد بود. اون چه مسلمه قول زن مقدمه، ولو این که وجه تقدیمش معلوم نباشه، که اونیست که جواهر میگوید یا اونیست که مسالک میگوید یا اونیست که کشف اللسان فرمود، که جمع بین هر دو کرد، هم تفسیر جواهر و هم تفسیر مسائل مهم نیست. ولی ظاهر مطلب اینه که میشه گفت که باز اقرب الی الواقع همون بیان کشف اللسانه، که جمع بین هر دو کرده. بالاخره جمع بین هر دو اگر شد، یقینا خب یکیش که مطابق با واقع دیگه، هر دو تفسیر جمع کرده ایشون، یا میگیم هر دو لازمه یا یکیش لازمه، بالاخره از واقع خارج نخواهیم شد. در هر صورت قول زن مقدمه، ولو این که ثابت نشود به طور قطع و جزم که وجه تقدیمش چیست. و اما موضوع دوم که مهر این زن بود. خب در اینجا که دو عقد واقع شد چقدر بهش مهر بدیم؟ در اینجا چهار قوله، یعنی از جواهر چهار قول استفاده بشه، لا در شرایط دو قول بیشتر نیست. یکی از این چهار قول ثبوت مهرین. در هر عقدی یه مهری تعیین شد، حالا یا قبل هم بود یا فرق میکرد. دو تا عقد واقع شده، میگیم دو تا مهر باید این مرد بده. چرا دو مهر بده؟ به خاطر این که فرض این است که قول زن مقدمه. موضوع اول گفتیم بلا خلاف قول زن مقدم بود، زنم میگفت عقد دوم مثل عقد اول تأسیسی بوده و هر دو عقد صحیح بودن، در هر دو هم که مهر تعیین شده دو عقد صحیح واقع شده، در هر دو مهر المسما تعیین شد، پس بنابراین باید هر دو مهر رو پردازه، چون این دو مهر اثر این دو تا عقد درسته. پس قول اول این شد که حالا که قول زن مقدمه و عقد دوم مثل عقد اول عقد صحیح، پس باید دو مهر مرد پردازه. قول دوم ثبوت مهر و نصف مهر، فرمودن یک مهر و نصف باید بده. اگر مثلا در هر عقدی فرض کنید 100 سکه طلا بوده، 100 تا سکه بوده، این باید 150 سکه بده که یک مهر و نصف یک مهر آخر باشه. این قول و نسبت داده شده به شیخ در مبسوط و به والد علامه حلی. خب چرا باید یک مهر و نصف بده؟ به خاطر این که بلا اشکال الان این زن و مرد از هم جدا شدن، الان که زن و مرد نیستن، الان دیگه بیگانه هستن و اختلاف در این دوتا عقد دارن. چون الان از هم جدا شدن و عقد دوم هم قهرن بعد از جدایی از عقد اول بوده، یعنی عقد اولی واقع شد بعد اینو از هم جدا شد، عقد دومی واقع شد. خب وقت عقد دوم واقع شد، عقد اول که واقع شد، وقتی که از هم جدا شدن تمام مهر رو باید بپردازه. عقد دوم بعد واقع شد، اگر تأسیسی باشه اون وقت معلوم نیست که تمام مهر رو باید بده یا بعض مهر رو باید بده. چون معلوم نیست که تمام المهر است یا بعض مهر، میگیم اصل اینه که تمام المهر نیست. به بیان دیگر، عقد دوم که واقع شد معلوم نیست که مقاربتی شده یا نشده اصلا و هم اختلاف دارن. چون معلوم نیست میگیم نصف مهر بیشتر ثابت نمیشه. پس برای عقد اول تمام المهر، برای عقد دوم که معلوم نیست مقاربتی شده یا نه نصف مهر میشه یک مهر و نصف. قول سوم، یک مهر باید این مرد بده برای هر دو عقد. چرا؟ لأصالت براءت ذمه. چون ما شک میکنیم که آیا ذمه این مرد مدیون به یک مهر هست یا به دو بیشتر از یک مهر، یک مهرش مسلم برای زائدش اصل براءت جاری میکنیم. خب چرا اصل براءت جاری میکنیم؟ اصل براءت در زمینه شک، که ما شک داشته باشیم که مثلا غیر از مهر اول به ذمه چیزی آمده یا نه. منشأ شک اینجا چیست؟ میگن منشأ شک اینه که درسته که الان از هم جدا شدن، ولی ما احتمال بدیم که جداییشون به یه وسیله بوده که موجب مهر نیست. مثل این که مرتد شده یکی از این دو، فرض کنید زن مرتد شده، خب اگر مرتد بشه این عقد موجب مهر برای این زن نیست. یا اگر عقد فسخ بشه به عیبی که قبل از دخول داشته این زن، اینه قبلا در بحث عیب گفتیم که اگر معلوم شد که این زن داره عیبی هست که فسخ میشه، نکاح فسخ میشه و محرم طلبگار نیست. خب اینجا احتمال بدیم که این جداییشون به خاطر این مسائل بشه که مهری اصلا طلبگار نیست. پس این احتمالا منشأ اینه که آیا غیر از اون مهر عقد اول بدهکاری آخرین به ذمه مرد آمده یا نه براءت جاری بشه. قبل چهارم اینه که هیچ مهری لازم نیست. عدم لزوم مهر اصلا بعد از فرض بودن نزاع، بعد از فراق. فرض اینه که اختلاف بعد از این از هم جدا شدن اینا. حالا ما شک میکنیم که اصلا این مرد بدهکار مرد مهری هست یا نیست، اصلا به کلی براءت جاری میکنه. شک بعد از محله. حالا یه حال هست به قول شما بعد از محله. اون وقت جواهر در غیر اون اول، جواهر اون قول اول قبول داره که با دو مهر بده، نسبت به غیر اون قول میگه کماتران. یعنی این سه قول دیگر به نظر ما درست نیست. شرایع هم تقریبا فرمایشون همینه، فقط قول اول قبول داره. در شرایع دو قول بیان شد، یک همین که دو مهر رو بده که قول اول این چهارتا بود، و دو این که یک مهر رو نصف بده. شرایع هم فرمود ول اول و اشبه، قول اول که دو مهر باد بده اشبه خواهد بود. هر جواهر و شرایع هر دو می فرمایند که باد دو مهر بده. اون وقت این اشبهی که شرایع فرمود، فرمود قول اولش به هم جواهر در صفحه 144 یه مقدار توضیح بدن این اشبه بودن لاک. این اشبه به چیه؟ توضیحشان اینه که می‌فرماین اشبه به اصول المذهب و قواعده با اصول مذهب شیعه و قواعدی که در مذهب شیعه در اینجور جا هست. قول اول اشبه، چرا؟ ضرورت عدم ما یصلح به الخروج، به خاطر اینکه چیزی که ما به وسیله اون خارج بشیم از مقتضای سبب در اختیار نیست. دو تا عقد واقع شده، قول زنم مقدم شد. وقتی که قول زن مقدم شد یعنی هر دو عقد سبب تام و تمام هستند برای اثبات مهر بر ذمه این مرد. خب دو عقد واقع شده، دو سبب تام مهر تحقق پیدا کرده. حالا ما شک میکنیم که آیا در این بین چیزی هست که از مقتضای این دو سبب ما رو خارج بکند. وقتی که این دو تا عقد واقع شد، هنوز از هم جدا نبودن، که دو تا مهر ثابت بود برای این مرد، حالا که از هم جدا شدن، آیا جداییش در دوم به سبب فسخ نکاح بوده تا چیزی به ذمه مرد نیامده باشه، یا این زن مرتد شد تا با چیزی به ذمه مرد نیامده باشه، یا نه به طور معمول بوده؟ شک میکنیم که آیا این جدایی با چه کیفیتی بوده. پس شک داریم که آیا از اون چه به سبب عقد دوم به ذمه این مرد آمد وسیله خروج از او هست یا نیست، اصل عدم جاری میکنه و مقتضای استصحابن بقای اثر همون سببیت عقد دوم هست. پس بنابراین باید هر دو مهر رو بدن. در هر صورت یه همچنسی واقعا نمیشه. حاصل مسئله چهارم، در این مسئله چهارم دو سه چهار مسئله بیان شد. یکی این که در این مسئله سه تا موضوع بیان شد که یک موضوعش مقبول و طرفین بود، زن و مرد هر دو قبول داشتن، و اون اینه که هر دو قبول دارن که دو عقد واقع شدن در دو وقت. این هر دو قبول دارن طولاً دو تا عقد واقع شد در دو زمان. موضوع دوم که مرکز نزاع اینه که عقد دوم تأسیسی است یا تکرار عقد اوله. این مرکز نزاع بود. زن میگفت تأسیسی است، مرد میگفت تکرار عقد اول. موضوع سومی که اینجا بیان شد مسئله مهر این زنه، که یک مهر باید بگیره از مرد، دو تا بگیره، هیچ نگیره، که چهار قول بود. این سه موضوع در این مسئله عنوان شد. دو، استدلال شد برای تقدیم قول زن برای اینکه عقد دوم تأسیسی بوده بعد از عدم خلاف، که همه میگویند قول زن مقدمه. دلیلی که آورد شرایع فرمود به ان ظاهر معها، این دلیل بود که ظاهر با زنه، این دلیل برای اینکه قول زن مقدمه. اون وقت اون اولی در درسه دیروز 6-3 بیان شد، این دوم در دیروز که همون 6-3 باشه بیان شد. سه، درباره این دلیل که ظاهر با زنه گفتیم دو سه جور تفسیر شد. جواهر فرمود که مراد به این ظاهر که با زن هست اینه که ظاهر خود این صیغه تأسیسه، یعنی صحت این صیغه هست. این عقد دوم وقتی که صحیح بود، معنای صحت اینه که آثار برش باقی میشه. پس مراد این که ظاهر با زن هست، یعنی اصل در این عقد صحت است، به حکم اصالت و صحه و صحت در معامله و ترتیب اثر بود. پس ظاهر با زن هست، یعنی آثار بر این عقد دوم هم مثل عقد اول بار میشه، که مراد به ظاهر همون اصالت و صحه و ترتیب آثار بود. ولی شهید در مسالک ظاهر را حمل کرد بر حقیقت بودن، که اصل اینه که این صیغه عقد در معنای حقیقی استعمال شده، به این معنا که در وقت گفتن این الفاظ قصد انشای این نکاح را کردن. پس این صیغه عقد میشه مبیح بوضع به تعبیر ایشان، این میشه معنای حقیقت. عقد معنای حقیقش اینه که طرفین قصد انشا بکنه و قصدشون واقعا زن و شوهری این زن و مرد باشه. در مقابل معنای مجازی، معنای مجازی عقد این بود که فقط لفظ استعمال بشه، انکه تو و قبل تو بگن، ولی هیچ قصد ایجاب و قبولی در کار نباشه، کنه لغلقه زبان باشه. این معنی مجازی بود. انکه تو و قبل تو که صیغه عقد هست یک معنای حقیقی دارد که باعث محرمیت میشه. مثلا معنی مجازیش هم که قصد انشای در کار نباشه، کنه لغلقه زبان باشه. ظاهر با زن هست، یعنی ظاهر هر لفظ اینه که متکرده معنای حقیقش اراده کرده، نه معنای مجازی. این هم تفسیرشون بود. کشف اللسان هم که جمع بین هر دو کرد، گم مراد به ظاهر هم اینه که آثار برش باقی میشه و هم اینه که معنای حقیقی را اراده کرده. و گفتیم شاید این تفسیر کشف اللسان اقرب باشه. این هم در شش دیروز بیان شد. ما به آخرت شهار نه ده او که یک عقده و قطعا یک عقده.
خب این که تو حرم قرائت شده این مثل عقده،
نه این دیگه بینه این کلام در جاییست که هیچ قرینه در کار نیست، این دوتا عقد تأسیس و تحکیم. اونجا یقینا متداول همینه که این کار میکنن، و عقد دوم در واقع یک عقد سوریه، عقد واقعی نیست. عقد واقعی همون عقده که در حرم واقع شد. این عقد سوریه و کنه قصد انشا هم نشده اصلا. اون عقد واقعی فرض کنید که در یک ساعت معین واقع شد و حالا بعد از یک روز دو روز وقت جلسه تشکیل دادن و اون وقت عقد شد.
در این یک عقد رو عوض کنن که یک دو پوز بدن مثلا اون باز اون سوریه یا نه؟
با علایه ها رو سوریه، چون عقد اصلی همونیست که در حرم خوندن، درسته؟ بعد از یک روز دو روز که جمع وقت پول مول فراهم کردن که بخواهیم جلسه بگیرن، شاید اون عروس خانم حامله شده باشه، اون وقت به حال یک عقد سوری در حال عقد نیست اصلا. این جمعه یک که برای مردم که گاهی مهر هم تغییر میده، در عقد واقعی مهر کم و در عقد ظاهری مهر سنگینی قرار میدن که مثلا بگن بعد عروس خانم مهر سیاده. در صورت چهار و بالاخره موضوع چهارمی که اینجا مطرح شد مسئله مهر بود، که چقدر مهر به این زن بده، که چهار قول بود به شرحی که بیان شد که امروز این هفته سه بیان شد. این خلاصه مسائل در این به اصطلاح طرح طرف چهارم. خب فردا می‌رسیم دیگه اول مطلب به اصطلاح اون نظر ثانی که در قسم و نشوز و شقاق ایناست، که طبیعی است که شما دیگه بعد از تعطیل اگر زنده بودیم وقت دقیقا شروع بحثم در هفته سه نود بوده، نود و یک بوده، الان ختم پیدا کرد این بحث فقه ما، همون هفته 392 خواهد بود، یک سال تمام در این بحث فقه بحث شده. پس این دو صورت دیگه ما فقه نمیخوانیم ولی اصول انشاءالله میخوانیم تا سر مطلب برسیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.